بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دقت می لازم مسئله ششم از عروت الوثقی، لوکان رأس المال اقل من النصاب ثم بلغه فی اثناء الحول استعنف الحول عند بلوغه. ما گفتیم یکی از شرایط زکات مال و تجاره، حالا چه واجب چه مستحب، بالاخره ثبوت زکات نصابه. اگه یادتون باشه دلیل خیلی محکمی نداشتیم برای نصاب، ولی اجماع بود و علاوه از روایات هم چی فهمیدیم که این زکات مال و تجاره هم زکات نقدینه. در حقیقت نقدین اگر ثابت بمونه متحرک نباشد یه سال، زکاتش واجبه. اگر به حرکت درش آوردی به تجارت زدی، زکاتش میشه مستحب. پس وقتی که همون زکاته در نصاب و در حول و در مقدار و که یه چهلون باید بدی، این زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه. این رو یه مسئله رو تمومش کردیم. و اون وقت روایت اسحاق ابن عمار هم دلالت و مایی داشت که میگفت کل عرضن مردودون الی دراهم الی دراهم. پس بنابراین زکات مال و تجاره وقتی که مثل زکات نقدن شد، در نقدن که نصاب معتبر بود، نصاب من اول الهول الی آخر الهول باید باشه. روایت هم داشتیم، صحیحه زراره داشتیم که اگر چنونچه 200 درهم کم تر داشتی و در وسط سال به قدر 200 درهم شد، از اون وقتی که به حد نصاب رسید اول سال میشه. پس از نظر فقه شیعه این معنا مسلم اتفاقی هم هست، مخالف نداره که جاهایی که نصاب معتبره، چه در انعام چه در نقدن چه در مال و تجاره، نصاب باید طول الحول باشد. در این مسئله اهل سنت با ما در خیلیشون اختلاف دارن. اگه یادتون باشه نقل کردیم از ابو حنیفه، اینجا باز در خلاف اخاصید نگاه کنیم، مسئله 117. ابو حنیفه اصلا به طور کلی در همه اینایی که نصاب معتبره میگه اول حول و آخر حول باید به حد نصاب باشه، وسط حول هر طور میخواد باشه. اگر شما اول سال 40 تو برد داری، در وسط سال گم شد، گرد خورد، خودت خوردی، اما تلر یکی تهش موند، یکی بومونه، وقت آخر سال با 40 تو داری، این زکات واجبه. هم در انعام میگفت، هم در نقدین میگه، هم در زکات تجارت. پس ابو حنیفه نصاب را طول الحول شرط نمیدونه، اول الحول و آخر الحول. مالک میگه که اول حول لازم نیست قدر نصاب باشه، همه آخر الحول کافیه. اگر شما اول سال یه بردی شل داری، هی یخته یخته خریدی اضافه کردی، تا آخر سال شد 40 تا، همون بز اول که داشته همون اول سال بوده، اول سال بوده که مالک همون آخر الهول هول نصاب و معتبر میدونه. شافعی در جاهای دیگر در انعام ثلاثه و نقدن مثل ما قائله، میگه طول الفول باید نصاب باشه، اما در مال و تجاره اصحاب شافعی بین هم خلاف. یه دستشون مثل ما گفتن، گفتن طول الفول، یه دستشون گفتن نه، همون حرف مالک رو گفتن که آخر ها سال که به حد نصاب باشه کافیه. پس اجمالا این که نصاب در تمام حول باید باشد بین شیعه اتفاقی، ولی بین اهل سنت مسئله خلافی. لوکان رأس المال اقل من النصاب، اگه سرمایه شما کمتر از نصاب بود، ثم بلغه فی اثناء الحول، در وسط سال به حد نصاب شد، استعنف الحول عند بلوغه، به حد نصاب که رسید اول سال شما. این نظر شیعه، خلافاً به مالک که میگه همه آخر سال کافیه و بعضی شافعیه، در اینجا بعضی شافعیه هم باش مطمئن، و خلافاً به ابو حنیفه که میگه اول الحول و آخر الحول کافی. این هم یه مسئله. مسئله هفتم، اینم تقریباً ما جلوتر بحثش کرده، اذا کان له تجارتان و لکل منهما رأس ماله، اگر شما دو تا تجارت داری، دو تا مال و تجارت داری، هر کدوم یه سرمایه داره، ایشون می فرمان هر کدوم جدا جدا حساب میشه، هر کدوم بایستی به اندازه نصاب باشه، به اندازه سال درش معتبره، و اگر یک کدومم ضرر کرد خسرانش بره به دیگری جبران نمیشه. خب ظاهرش هم همینه، برای اینکه هر حکمی که روی یه موضوعی میره، اگر موضوع خارجاً متعدد شد، هر فردی باید خودش حکم خودشو داشته باشه دیگه. در باب خمس اونجا ما گفتیم اسباب این که غنیمت موضوعه، یا غنیمت و سنه، یا مثلا فرض بگیرید اغتنام کنزی، اغتنام معدنی، اونجا ما تقویت کردیم که به هم زمینه میشه، چنه غنیمت سالیانه شما یه موضوعه، ولی اینکه اونجا مثل بعضی از بزرگان مثل آقا نظرشون این است که اگر چنون چه رشته های تجارت جدا جدا باشد، به طوری که دفتر و دسته کنیم دونم هر چیزش جدا باشد، اینا هر کدوم جدا حساب میشه، هر کدوم جدا حساب میشه و خسران یک کدوم بره به دیگری جبران نمیشه، ایشون اینجور میفرمون. ولی ما اونجا از روایات هم چی استفاده کردیم که غنیمت و سنه چنه موضوع واحده، اما اینجا تجارت و سنه که ما نداریم، یه جایی ما داشتیم که کل مال عمل تده فعلیک فیه زکا اذا حال علیه، وقت اگر دو مال مستقل باشد که حساب و دفتر و دستکش هم جدا، اینجا بخواییم روحن بیریزیم و خسران یک کدوم برده دیگر جبران کنیم، مشکله. اما اگر جوری است که همش یه رشته تجارت حساب میشه، یادتون باشه من عرض کردم، ولو بزرگان نوعا فرموده بودن، حتی شرایع داشت که رب هم چه پیدا میشه، رب هم خودش یه سال جدا میخواد و نصاب، ما این رو قبول نکردیم، گفتیم اگر چنون چه در زکات مال و تجاره کسی میگفت که این سال باید یه سال بمونه، خب این آسون بود، انسان هر سلعه رو میبینه که یه سال مونده اون رو زکاتش میده. اما وقتی که ما گفتیم بقاء این سلعه لازم نیست، بلکه این تجارتی که شما داری، مالی که به تجارت میزنی، اگر صد تا دستم بگرده، همینی که آخر سال شما ضرر نکرده، مال و تجاره محفوظ است یا زیاده، اینجور شما زکات بده کاری. وقت من عرض کردم خارجم در تجارات یه بزازی که مثلا 50 قلم جنس مختلف تو مغازش میاره، یه ایده خواهی تکلیفش بکنی که هر مثلا جنسی خودش یه حسابی داشته باشه، یه دفتری یا یه دسته. خب این دائما پولی که مثلا یه کسی سر راست هم باباش بهش میدهیم که برد ازازی بکن، امرو میره ساسونی میخره، فردا چلوار میخره، پس فردا مثلا یه پاسه دیگه میخره، لابلا میفروشد میخره، خرجش هم میخوره. از اون وقت این که بخوای ملزمش کنی که هر رشته ای برا خودش جدا جدا پول اینو رو اون نیزا، پول اونو رو این نیزا، خرج دو اگر میخوای 5000 بدی به بچه بره دستنه بگیره، حسابش جدا ثبت کن. این خلاف ثبت تجاراتی است که هست. اگر ما گفتیم تاجر اگر چنونچه رأس المالش ضرر نکرده زکات داره، این ظاهری کنش اینه. یعنی یه تاجر که اول سال 100,000 تومان میاره در این تجارت خونه و قهرن جنسای مختلف میخوره و قهرن خرجش هم میخوره، این رو هم رفته حساب کنه آخر سال اگه همون 100,000 تومان یا زیادتر زکات بده کاره. اصلا غیر از این نمیشه. اهل سنت که زکات مال و تجاره رو واجب میدونن، آیا اوناشون که خیلی مقدس باشن ملتزمن که یه تجارت خونهی که 50 قلم جنسای مختلف داره هر کدوم براش یه حساب و دفتر و دستک و هی هر روزم عرض میشه، هی بنویسن که مثلا حالا این لوبیا رو از پول عدس خریدم، او عدس هم از پول فلان خریدم و این قدم از او برداشتم خرج کردم که آخر سال اینا رو کسب. اینجورا نیست. بنابراین اگر چنون که ما در زکات ما رو تجاره بقای این سلعه رو شرط ندونستیم، معناش این میشه که این تجارت های معمول اگه آخر سال ضرر ندارن این زکات بده کارن. اون وقت لازمش این میشه که هم معونه ازش مستثنا باشه، معونه شرط، و هم خسارت به رد جبران بشه. حالا لوبیا ها رو به ضرر میفروشه، عدس بخره و تو عدس ها نصف میکنه، اینا با هم یکی حساب میشه. بله اگر دو رشته قرار داد، یه مغازه یه تجارت خونه داره برای خودش جدا، یه مقداری هم داره برای خودش جدا، اونجا دفتر و دسته که جدا داره، اونجا هم دفتر و دسته که جدا، اینجا اون وقت میتونیم بگیم که رب خسرانه یک کدوم در دیگری بخواد جبران بشه دلیل نداریم. برای که کل مال عمل تره فعلیت فیه زکات ازا حال علیه زد، اینا دو ماله، این یه ماله، این یه ماله، یه دو موضوعه. مثل باب خمس نیست که ما بگیم اقتنا مثلا اونجا تمام موضوع غنیمته و غنیمت و سنه، حتی معدن و کنز ما از باب غنیمت میگیم خمس داره. اون وقت بنابراین اونجا غنیمت و سنه موضوعه، ربح و سنه موضوعه. اما در اینجا اینجور نیست، اینجا کل مالن هر مال خودش موضوع مستقله. اما نه این که توی یه تجارت خونه فاستونی بر خودش جدا، چلواری بر خودش جدا، نمیدونم چی بر خودش جدا. پس اینی که ایشون میفرماد هر مالی مستقل است و خسران یک کدوم دربه دیگر جبران نمیشود، اگر منظورش نیست که یعنی دو رشته مستقلی که دفتر و دستک و حساب و همه چی جدا است ما قبول داریم. اما اگر منظور اینه که یه نفر بزاز که 50 جور پارچه میشه برای هر کدوم باید یه دسته به دستک داشته باشه و خسران یه کدوم هم بره به دیگری جبران نکنه، این قبول نداریم، این برخلاف اون است که عملا تجار دارن. خب ازا کان لهو، این جلوست چون بحث شده دیگه خیلی با اصلش نمیشیم. ازا کان لهو تجارتان ولی کل من هما رأس و ماله، ما میگیم در صورت که واقعا دو رشته مستقل جدا جدا باشه، فل کل منهما شروطه و حکمه، هر کدوم باید بر خودش نصاب، هر کدوم حول، همچنین که بگون دوتایی به حد نصاب برسد کافی باشه. مثل گندم نی که اگر شما مثلا فرض بگیرید یه گندم اینجا داری یکم فراهان باید رو هم حساب بکنیم. و این حصل از فی احداهما دون الاخرا، اگر شرایط در یک کدوم پیدا شد، یکی به حد نصاب هست دیگری نیست، استحبت فیها فقط همونی که شرایط درش موجوده زکات مستحبه، ولا یجبر و خسران و احداهما به ربح الاخرا. که یه خورده اینجا با باب خمس عرض کردیم فرق میکنه، گرچه اصلا آقا حتی در باب خمس هم اگر درشته باشه دیگه میفرماد خسران یک کدوم به ربط دیگری جبران نمیشه. اگه مثلا فرض بگیرید تاجر تجارتش دفتر و دستکش جداست، مقداریش هم جداست، اگر فرض کن تو مقداری ضرر کرد و تو تجارت نفع کرد، ایشون میفرماد جبران نمیشه. ولی ما اونجا تقویت کردیم اونجا جبران میشه، چون باید استفاده سال اونجا ملاکه. حالا این جای خود ما اصلا اونجا زکاتش اشکال اون خمسش اشکال کردیم اونجا گفتیم خب ما اونجا شما نگاه کنید ببینید اینجا اشکال کردیم ما در اون خمس، ما گفتیم مراد همون زکات زو اف علیه الاوش اون روایت معنیش این است که یعنی زکاتش دوبل میشه ذمی، اگر مسلمان ذمی رو خرید چون به بیت المال میخواد ضرر بخوره زو اف علیه الاوش. حالا جای خودش ما کتاب خمس کنیم کن عشانی. خب از زکات مال و تجاره فارغ شدیم، زکات های مستحب یکی زکات مال و تجاره. اینجا من یه نکته عرض کنم، من کتب اهل سنت رو تو اندازه‌ای که مراجعه کردم در کتاب های اونها زکات مستحب من نیافتم که به عنوان زکات مستحب، صدقه دارم اما یه جا بگم زکات واجب یه جا بگم زکات مستحب به این عنوان من نیافتم، ممکنه باشه تو هم که من دیدم من پیدا نکردم. خب حالا علایه در فقه ما زکات های مستحب ذکر کردن فقه ها، اولیش مال و تجارت که در مال و تجارت چنون چه یادتونه سه نظر بود، ظاهر بعضی از اصحاب ما وجوب زکات مال و تجارت بود، مشهور قائل به استحباب بودن، از صاحب حدائق و وافی استفاده می شد که اصلا استحبابش هم قبول ندارن و این روایات رو همه باید تغییر می کنن. پس در زکات مال و تجارت بین ما تقریبا سه نظر بود، ولی مشهور قائل به استحباب بودن گذشتیم. حالا از ثانی از ثانیم ما یستحب و فیه زکات کل ما یکال و او یوزن نما انبتت هل ارد عدل غلات الاربع فا انها واجبتون فیها و عدل خضر کالبغل والفواکه والبازنجان والخیار والبطیخ و نهزها. دوم از چیزایی که می فرمان زکات مستحبه ما انبتت الارض غیر از دو دست، چند نه ما انبتت الارض سه دسته، یه دستش غلات اربعه است اونا زکاتش واجب، اتفاقی مسلمین است غلات اربعه زکاتش واجب، یه قسمت هایش که زکاتش نه واجبه نه مستحب به نظر ما، چیزایی که یفتد و من یومه یا سریه ما نمیشد ذخیره کرد، سبزیجات خربزه و خیار و نمیدونم فرض بگیری سبزی خوردن و این گوجه فرنجی و اینا نه واجبه نه مستحب. قسم سوم که نباتاتی که اینا جنبه قوتی داره و باقی هم میمونه، مثل حبوبات نخود و لوبیا و برنج و اینها غیر غلات اربعه، چیزهایی که باقی میمونه، حتی میوه های درختی هم که باقی میمونه مثل قیسی و اینا، یادتون باشد اونجا هم ما گفتیم حکم همین حبوبات اینا رو داره. ما اونجا این مسئله رو ما مفصل اونجا بحث کردیم چون روایاتش با روایات غلات اربع مشترکه و چون ما مفصل اونجا بحث کردیم دیگه باره از نو ما بحث نمی کنیم. اما اجمالا بدونیم که در مثل حبوب و اینجور چیزا این قسمت سوم که گفتیم مثل برنج و نخود و لوبیا و عدس و اینجور چیزا، در بین ما سه قول هست. یه قول وجوب که ظاهرش وجوبه، مثل یونس ابن عبدالرحمن و ابن جنید مثلا قائل به وجوب بودن، ظاهر عبارت کلینی هم وجوبه، مشهور فقهای ما قائل به استحباب. مرحوم سید مرتضی و صاحب وافی و صاحب حدائق استحبابش هم منکره، روایات عبد الرزاقیه میکنه. روایاتی که در مسئله هست بعضی روایتش دلالت داره بر وجوب، مثلا از زکات فی کل ماشی لب سا یا کل ماشی لب سا فبلغ الاوساخ فعلیه زکات، ظاهرش نیست که واجبه. یه دستش هم میگه زکات نداره. این که یه روایتی داشته باشیم که ظهور در استحباب داشته باشه نداریم، منتها شیخ مفید علیه الرحمه و شیخ طوسی اینا اومدن جمع بین این روایات کردن به همه بر استحباب. صاحب حدائق علی رسمهی هو میکنه، میگه آخه مستحبن یه حکم شرعیه، بر خودش دلیل میخواد. جمع تبرعی بین دو روایت متعارض، دو روایتی که ظاهرش تعارض داره، شما بیاید یه جمع تبرعی بکنید، بگوید برای این که این روایت رو طرح نکرده باشید خب میگید مستحب، این که دلیل استحباب نشود. لذا صاحب حدائق و همچه صاحب وافی و طبعا سید مرتضی رحمت الله علیه گفتن اصلا استحباب هم نداره و روایت هایی که دلالت بر ثبوت زکات در سایر حبوبات داره حمله بر تقیه کردن. اما اهل سنت مشهورشون قائل به وجوب هست. اهل سنت هم کسانی توشون هستن که واجب نیست مثل ظاهریه، اما فقهای اهل سنت همشون زکات رو در حبوب و اینا واجب میدونن. روایت های ما متعارض به دسته، یه دسته ظهور در وجوب داره، یه دسته ظهور در عدم زکات. سه قول هم تقریبا هم من اینجا اون روز وقتی که روایت ها قاطی هم بوده، چون روایت های غلات اربع با سایر روایت ها قاطی هم بوده، ما اونجا مسئله تمومش کردیم. اون وقت مرحوم اصلاً کاظم که داره اینجا میتن مستحب احد و حل حبوب من مای و کال و او یوزم حل اروز ول همت ول ماش ول عدس و نحوه ها، اینجا ما پاورقیش اون روز نوشتیم کما افتابه شیخان و اکثر من تأخر انهما خلافن لیونس ابن عبدالرحمن و ابن الجنید فقالا دل وجود بلس تظهرناه و ایزن من الکلینی و جعلناه احوط و خلافاً لسید المرتضا و صاحب الحدائق و صاحب الوافی حیث حملوا اخبار المسئله علی التقیه فلا وجوب عندهم ولا احتباب و قد مر تفصیل المسئله و کذا اخبارها عن الاخبار طائفه السامیه و الرابعه فراجه علایانه. اون بحث چیزایی که فیه زکات است در اونجا چون بحث غلات رو میکردیم و روایت های غلات با روایت های حبوب و اینا متداخل بود، ما بحثش رو مفصل کردیم و مسئله چه قول داره. یک مشهور قائل به استحباب، بعضی هم قائل به وجوب مثل ابن جلید و یونس ابن عبدالرحمن و در جام منکر هم مثل سید مرتضی اصلا منکر وجوب و استحبابه. پس دیگه ما مسئله رو تکرار نکنیم، هر کدوم آقایون نوشتن دیگه لازه نوشته که مراجعه میکنن. این است که میفرمان که خب پس ایشون میفرمان که چیزایی که کل ما یکال و یوزن مما انبتت الارض عدا غلات اربع فا اینها واجب از آن فیران و عدل خود خلصه سه دستش انبت از خود است. یه دستش واجبه غلات عربه، یه دستش نوازه رو نمستهر خضر و بغول و اینها چیزایی که دست دو من یومه، یه چیزایش مستحبه مثل همین حبوب اینا. بعد الخضر کل بغل و الفواکه و البازنجان و الخیار و البطیخ و نهبه ها. نمیدونم این برادره عرب بپرسید یا به لغت نگاه کنید. بله ظاهرا خوز باشه. ببینید چرا احمر حمر. آقا ببینید احمر جمعه میدونم احمر میفهم جمع خضر، احمر جمع حمر میشه، اخضر خضر میشه، مثل بیز. بیز و مشهور بیز جمع عریضه، مطابق بویز میشه. بعض زمه که باید بکنم بیز میکنه که انه و نه بیز و مکنون تو قرآن او بویز و مکنون بوده جمع عریضه. آره او جمع خضراه، خضرا خضراوات هم هست، خضراوات نیست. ببین آقا جون، آقا اجازه بدید. ففی سعیت زراره عصا رسول الله صلی الله علیه و آله عن الخضر قلت و ما الخضر قال کل شیء لا یکون له بقا. این عصا رسول الله صلی الله علیه و آله می فهمونه که پس زمینه داشته است که بگه واجب، اما برای اینکه یفتد و میلیومه پیغمبر واجب نکرد. قال کل شیء لا یکون له بقا البغل و البطیخ و الفواکه بشب تزالک من ما یکون و سریع الفساد. روایت یه زیاد داری، روایت های ازهرزین هم داری. این عفا رو ممکنه که کسی بگه خب عفا پیغمبر اکرم وجوبش را، اما استحبابش باقی باشد، ملاک معلومه که داره. اگه پیغمبر عفو کرد پس معلوم که ملاک داره، وقت از راه ملاک بگیم پس استحباب داره. اما روایت های دیگه ظهورش که استحبابم نداره. حالا ممکنه یک کسی بگه استحباب مراتب داره، اون مرتبه کاملهی که به خصوص در اینا زکات باشه نداشته باشیم، اما از باب این که مصداق انفاقه، انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، من ما اخرجنا لکم من الارض عموم داره. ممکنه که کسی بگه انفاق به ما انهو انفاق در همه اینا مستحبه، مطابق عنوان زکات و نصاب و یه مثلا اینجور چیزا که اسم زکات خاص وجود نداشته باشه. عفا رسول الله یعنی خدا قرار نداده؟ عفا رسول الله یعنی خدا قرار نداده؟ خدا لیه؟ اگه یادتون باشه دید. اگه یادتون باشه ما اصلا عرض می کردیم. حالا در مطمئن از اصلا به نهر احتمال که ما احتمال نیم که اصلا اصل زکات تشریع خدا، آت و زکات خود من اموالهم صدقه، قانون اساسی اسلام که قرآنه هیچ ندارد که زکات در چیه. اصل زکات رو تشریع کرد، چی زکات داره این به دست حکومت اسلام باشه، از باب این که حکومت باید حساب بکنه ببینه اموال عمومی مردم رو چی تشکیل میده و چه نیازی جامعه داره. بر طبق اموال عمومی مردم و بر طبق نیاز جامعه هر حاکمی در زمان خودش بیاد زکات قرار بده. قرار داد حال بعد میرسیم در صورتی که در زمان پیغمبر نبوده. اگه این معنا رو بشه ثابت بکنیم اون وقت برسد به اونجایی که ائمه ما سلام الله علیهم وقتی که حکومت اسلام توسعه پیدا کرد و مثلا فرض بگیرید که دیدن حالا دیگه اموال عمومی منحصر به اون محتا نیست، این خمس ارباح مکاسب هستن ائمه ما قرار داده باشن به جای زکات، که اون وقت اون دیگه هم با همه اعصار قابل تطبیقه هم با همه زمانها تو تمام کشورها و تمام دنیا یه پنجم درآمد رو اگر بگن بدین این یه چیزی که با همه جا میخوره. این همه به نحوه احتماله عفار از داره روایات وقتی که آیه خود من اموالهم صدقه ناظر شد که ظاهر اموالهم عموم جمع مضافه. وقت وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، معلوم میشه ملاک و مقتضی در همه اموال بوده، ولی پیغمبر اکرم دیدست اونی که عمده ثروت عرب و تشکیل میده در اون روز اون محتیز بوده، در اونها قرار داده ما بقی رو عفو کرده باشه. که اینی که برای عرض میکنم اگه ما این روایت فقط بود عفا ما نمیتونیم نفی استحباب بکنیم، ممکنه در خضرو اینجور چیزا پیغمبر اکرم وجودش رو نفی کرده، اما عفا ظهور داره که پس ملاک هست، پس وقت بشه بگوی استحباب متروایت دیگه بزن داری. خیلی خوب، حالا یه ما اونجا بحث اوزا اصلا تکرار نمیتون بکنیم. ببینیم، پس ایشون فرمودن در حبوبات، یعنی در چیزایی که یوکال و یوزن، غیر اون چارتو و غیر اونایی که لا یفتدون یومه، این مستحب به در زکات. حالا بعد می فرمان و حکم ما یخرج من الارض من ما یست هنیه، مثلا نیمه مثلا نه بسیر خبزا بعد خبزا مکده دو روزه از بین میره آخه. بله در دیر آفیون توی اخشار میذارن، تو سرخونه میذارن. بله خیلی خوب. و حکم ما آیت رو ببین آقا، خب بله وقتی ما اینه خیلی سخه گل و گشاده میشه ما بخواهم اینجوری اصولی دارم. و حکم ما یخرج من الارض، آقا اجازه بده، و حکم ما یخرج من الارض مما یستحب فیه الزکات حکم الغلات الاربع فی قدر النساء و قدر ما یخرج منها و فی السقی و الزرع و نحو ذلک. اینایی که زکات درش مستحبه، حبوباتی که زکات درش مستحبه، فرمان در نصاب، نصابش همون نصاب اون غلات اربعه است، یعنی باید 5 وسق برسه. ما یخرج منها همون عشر و نیم عشره، شرائط هم همون شرائطه، شرائطی که در غلات اربعه بود در اینام هم. این اولا که ما اگه یادتون باشه اونجا عرض کردیم در همه واجباتی که در شهر هست اگر یک طبیعتی بعضی از مصادیقش شارع واجب کرد و بعضش رو مستحب کرد و برای واجبات یه شرایطی و اجزایی ذکر کرد، بسا انسان استفاده میکنه که این مستحبم در اجزا و شرایط مثل همه واجب میمونه. مثلا نماز رو گفتن لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به رکوع، به سجده، به طهور، اینا همه هم. بعد اگر به شما گفتن 17 رکعت نماز واجب است و 34 رکعت مستحب، همچین انسان میفهمه که این 34 رکعت هم از سنخ همه 17 رکعته، همینطور که او 17 رکعت رکوع داره، سجده داره، حمد داره، وضو لازم داره، این مستحبان ماهیتن و شرطن مثل همه واجب میمونه، منتها او واجب این مستحب. حج هم مثلا نمیتوره، حج مستحبی هم یعنی همونی که واجب بود، که طواف داره، وقوف عرفات داره، سعی داره، احرام داره. ولو دلیل خاصی نداشته باشیم که ماهیت و شرایط مستحب و برا ما بیان کنه، اما از لحن ادله ما میفهمیم این مصداقی که میگه مستحب است از نظر ماهیت و شرایط مثل اون میمونه. میگه دلیل خاصی بر استثناء داشته باشیم، مثل که دلیل داریم در نماز مستحبی سوره لازم نیم مثلا. علاوه بر این روایاتی که زکات عروض و اینجور چیزا ذکر میکرد، بعضی از اینا همون 5 رسخ و همون عشر و نیم عشر رو ذکر کرده بود. حالا یه اضافه نمونه، یه روایتش رو میخونیم، روایت زیاد بود در باب چهارم از ابواب زکات غلات، روایت تحت العقوله، باب چهارم از ابواب زکات غلات، روایت نهم، انا سلام علی ابن شعبان رضا علیه السلام فی کتابه علم معمون قال و الاشر من الهنته و الشعیر و تم و الزبی و و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمست اوشق ففیه الاوش امکان یسقا سیهن و امکان یسقا به دوالی ففیه ها نصف الاوش که حبوبم در عبت بر همون غلات اربعه کرد و همون اوش رو نیم اوش رو خمست اوشق و یسقابل دوالی و یسقابل مثلا فرزگیری بسه اینا همه رو ذکر کرد. معلوم میشه از نظر مقدار و از نظر نصاب و از نظر شرایط حبوبم که زکاتش مستحبه مثل همه غلات اربعه میمونه. در باب یازدهم ابواب ما تدب و فیه زکات اونجا روایاتی که وارد شده بود در همین چیزای مستحب اینا ازش بعضیش استفاده میشد که همین نصابو داره. باب نهمه، باب نهمه ابواب معتذر و فیه زکات، مثلا داشت کل ما کی لبسا فبلغ الاوساق فعلیه زکات. این بلغ الاوساق در کل ما کی لبسا هست، بلغ الاوساق یعنی همون اوساق خاص. یا مثلا فرض بگیدی که روایت سالت و عن الحبوب ما یو زکامن ها قال البر و شعیر و زرت و دخن و الارز و سلط و العدس و سمسم کل هازای زکا واجب و مستحب و قرمقاسی کرده همه رو میگه یو زکا. این ظاهرش اینست که پس شرائطی که هست مال هر دو هست علایانه. این ظاهرا مسلمه که ما یستحب و فیه زکات از نظر شرائط و مقدار مثل ما یجب و فیه. این هم با سابق ما بحثش کردیم. اگر میخواد بفهمید مسئله کجا عنوان کردیم، قربت الوسقا در همون جایی که نصاب رو ذکر کرد در غلات اربعه دنبالش این مسئله رو ذکر کرد و آقایون هم لابد تو دفترتون نوشتید، مثلا من حالا یادتون میارم. بله، و حکم ما یستحب فیه اوائل زکات غلاته و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیت ما یخرج منه و غیر ذلک. اینجا ما نوشتیم دل اجماع المحقق و المحکی مستفیضن و لل اطلاق المقامی فی الاخبار المحمول علی الاستحقاق و یه روایات هم ذکر کردم اونجا. علایه حالم این مسئله ظاهرا مسلم اشکال داره که سابقا چون بحث کردیم در اوائل زکات غلات به اونجا مراجعه کنیم. حالا رسیدیم از ثالث الخیل. پس چیزایی که درش مستحبه یکی زکات مال و تجاره بود، یکی هم حبوب، سومیش میفرماد خیل است که باشه انشاءالله برای پس فردا، چون فردا روز عید است و تعطیل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.